السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 27 مهر 1404، 26 ربیع الثانی 1404، 19 اکتبر 2025، فقه الاداره، فقه معاصر، فقه روابط انسانی در سازمان، درس 24، رابطه مدیر با خود، اصل دوم خوف، حرمت خوف از خطرات و تهدیدات پیشاینده مقابل اقدامات سازمانی خطیر. مسئله 24، مدیران سازمان در فرایند تدبیر نفس و مدیریت برخیشتن باید اهل ریسک و خطر باشند و از تهدیدات و موانع کارهای بزرگ خوفی نباید به خود راه دهند و با توکل بر خدا پروژه های عظیم را کلید بزنند تا مصداقی از اولیاء الهی قرار بگیرن که لا خوف علیهم. شرح مسئله معلوم شد. خوف به عنوان اصل اول از اصول هفتگانه رابطه مدیر برخیشتن در عملیات تدبیر نفس معانی مختلفی پیدا کرد که مورد استنباط قرار گرفت. خوف از مبدأ و معاد و پاسخگویی یکی بود، خوف از هوای نفس دوم، معنای دوم، خوف از نفس اماره سه، خوف به معنای جنگ با نفس عنوان اعدا ادوف. این چهار تا فتوا و فرع بود. حال مسئله این است که خوف منفی هم داریم به نفی جنس. این سلف کنترل هم که اینجا هست همون مدیریت برخیش میشه یا تدبیر نفس که دو تا چیز داره، پاول هرسی و کونت بلانچارد. این دو تا غربی ها با هم کتاب می نویسن، دوتایی، ستایی، چارتایی. یک کلمه قشنگی داره، حالا وقت نیست، کسانی که از کارها نتیجه خوب می گیرند از خیشتن احساس خوبی دارند. خیشتن هر انسان یگانه است که با هر انسان دیگر و با هر قرابتی متفاوت است. چنانچه انسانی از انسانها کم شود، دیگر کسی نیست جای او را بگیرد. اصطلاحاً هر فرد انسانی منحصر به فرده. بعد این اخیراً مدیریت برخیشتن، اخیراً در ادبیات مدیریت در منظر علمای این رشته قرار گرفته. امام صادق بحث 1400 سال پیش دارن، اینا تازه به مدیریت. نقطه قوت این سبک مدیریتی خود انسان است که میخواهد مدیریت کردن رو از خودش شروع کنه، بعد به جا در جامعه به اوج برسونه. یقینا راز موفقیت انسانها در پیچیدگی های زاره سوم مدیریت خیشتنه. پس ما بحث پرونده‌ای که باز کردیم در رابطه با خود که امام فرمود معاملت و نفس، پرونده نو و زنده جدید هست. مسئله امروز ما اینه که یه خوف منفی هم داریم به نفی جنس. در آیات متعدد متنوع با وصف اولیاء الله لا خوف علیهم هست. این لا لای نفی جنسه، لا خوف علیهم یعنی جنس خوف تو وجودشون نیست. خب این یه کلمه سنگینی است. با فرمایش امام صادق که می‌فرماید باید خوف داشت، اینو باید ببینیم رابطهش چیه. آیات زیادی در قرآن هست که اولی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون داره که ما حدود 4-5 تا شو تو پاورقی آوردیم که بعد نگاه میکنم. مثلا میگه کسانی که ینفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یک کسی که وارد وادی اقتصاد میشه، اونم از بعد انفاق، یعنی ثروتش خرج میکنه، کنز نمیکنه، این نباید بترسه که فقیر بشه یا بیکس بشه، اینجور نیست. اصلا یه خوفایی هست که بده و ما نباید خوف داشته باشیم. یا مثلا در 274 بقره اونم همینه، میگه 24 ساعت انفاق میکنن، گاهی مخفی گاهی علنی، باز لا خوفون علیه. حالا انشاءالله تو پاورقی میخونیم که ریسک، یکی از بزرگترین ریسک ها ریسک اقتصادی است. کسی با ثروتش نمیدونه چی کار کنه، میگه من میخوام ثروتمندترین مرد جهان بشم یا نشم. بعد اگه بترسه نمیتونه ثروتمند بشه، باید وارد گود بشه، ریسک کنه، پیش بره. زبین اینا. یا در بقره 277 میگه کسایی که ایمان آوردن، عمل صالح کردن، اقامه نماز، اتاء زکات، خوف نداشته باشه، که این مجموعه حکمرانیه، ایمان، عمل، اقامه نماز، این همون کار ائمه هستش. این لا خوفون ها موضوعات مختلفی داره. دوتاش اقتصادی بود، این سومی حکمرانی، این کار امام ها هست. میگه آمنو و عملو صالحات اقام و صلات آت و زکات، که این به قرینه آیه 73 انبیا میشه چی؟ کار امامت، کاری که الان آیه اللهیاری دارن اینه. این آیه 77 شما نباید خوف داشته باشید. جلو امام ها همیشه خطر هست. اینکه ما کربلا بریم نریم، حکومت بکنیم نکنیم، پس این مجموع آیات انشالله این فرصتی بشه همشو بیاریم. فعلا یه عبور داریم میکنیم. بعضی خوف ها تو مدیر رکود ایجاد میکنه، از تحول او رو باز میداره. معمولا کسایی که میخوان تحول کنن مانع دارن. این لا خوف یعنی لا خوف از چالش ها و از تهدیدات. این مال نفی بود. حالا نهی هم داریم، نفی الخوف میگه لا خوف، نهیش چیز میگه لا تخف انک انت الاعلا. اینو به که؟ به حضرت موسی علیه السلام میگه. یعنی سوره طه آیه 4 هست: خذها ولا تخف. آیات زیادی سوره طه، سوره بحران حضرت موسی است. مرتب 5 جا خدا به موسی میگه نترس. یکی لب بحر قلزم بود، گفت نترس. یه جا عصاش انداخت، گفت نترس. نه از سحره بترس و نه از فرعون بترس. معلوم میشه که یه مدیر اولوالعزمی مثل حضرت موسی که بسیار هم قوی هست، داره عزم و اراده هست، داره مکتب هم هست، این میترسیده. ولی امام خمینی یه روز گفتن من والله نترسیدم. او هم موسوی بود. هر کس بخواد کار بزرگ بکنه طبیعتاً مانع جلوشه. و کسی بخواد مانع بترسه بگه دیگه نه، حرکت نمی کنه. این به درد این کارا نمیخوره. پس ببینید، خذها ولا تخف. بعد خود موسی در آیه 45 میگه ما میترسیم، من و هارون میترسیم. کجا؟ ربنا، قالا ربنا اننا نخاف. این بد نیست، ولی نباید ادامه داشته باشه. بگید میترسیم، خدا ترستون رو برطرف میکنه. ان یفرط علینا، بر ما سخت بگیرن، افراطی برخورد. او انیت ها، فرعون طغیان کنه، رژیم رجیمی داره، طاغوتیه. 48 میگه لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. پس ببینید، این خوف تو فتوای امروز یه خوفیست که میاد ولی نباید باشه، چون شما نیروهای تحول آفرینی هستید. مثلا اینجا رو ببینید، تاهای 67: او جس فی نفسهی خیفتن موسا در نفس خودش یه ترسی رو یافت. حالا ما همین کار جدید که میخواید بکنید، امامت، امارت، فقه الاداره جدید، ترس داره چی میشه چه نشه. خب وسوارد نمیشیم، حوزه یه جور مخالفت ممکنه بود، دولت یه جور، دانشگاه یه جور، کارهای بزرگ باید وارد شد. میگه تو دلش ترسی بود. امیرالمومنین در نهج البلاغه صبحی الصالح که آیت الله مکارم و خیلی ها میگه نهج البلاغه قابل استناد فقهی هست، بعضی ها میگفتن این ادبیاتیه، رهبر معظم گفتن این یک بحث حکومتیست. حیف همچین متنی رو از دست بدیم. ببینید، ایشون میگه لم توجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه. تفسیر میکنه، میگه موسی بر خودش نترسید، پس این خوف برای اینکه جون من دست میره نداشت، بلکه بل اشفق من غلبت الجهال و دول ولال. کی ترجمه میکنه؟ از چی میترسید؟ و کابینه وزرا و کابینه های قدرتمند گمراه، دول، دولت ها. این امیر المومنین میاد به کمک حضرت موسی علیه السلام، میگه او گفت من میترسم، هارون میترسه. فکر نکنید او ترسو بود، او از جانش نمیترسید. او میگفت نکنه رژیم رجیمی حاکم بشه، اونم دول. معلوم میشه موسی برای همه جهان کار میکنه. میگه من اگر بخوام وارد این سرغلبه بشم، ممکنه که رژیم ها من رو نابود کنن، یار میخوام مثل حضرت هارون، وزیر میخوام. چی میخوام؟ تو تاهای 68 حرف آخر، لا تخف، قلنا لا تخف. این از اون خوفایی نیست که یه مدیر قوی مثل موسی داشته باشه. لا تخف، باقیش شما بخونید آقای شیخی. لا تخف انک انت الاعلا. خیلی قد تو نظام انگیزشی میگن مدیر مافوق باید به مدیر مادون انگیزه بده، میگه تو برتری، انک انت الاعلا. چرا از اینا میترسی؟ هم لحاظ علمی قوی تری، هم لحاظ جسمی. میگفتن یه مشت زد یکی مرد، توی مبارزه بود، فوکزه و موسا فقتله، جسمش هم قوی بود. گفت عصا هم که داری، این عصا یه چند منظوره هم هست، با آب بزنی سنگ میشه، به سنگ بزنی آب میشه، و چی میترسی؟ حالا سوال، آیا این مسئله ما امروز اینه؟ تو فتوای امروز آیا این چنین خوفی حرامه؟ اصلا نباید داشت. چون روانشناسا چی میگن؟ میگن ترس خوبه، چون ترس باعث حفاظته. یا نمیری تو دهن شیر، تو دهن گرگ. این رو، این فتوا رو امروز ما باید بدیم. رضا بعض این خود حضرت موسی بود، به مادرش هم گفت لا تخافی، تو میخوایی این رهبر تربیت کنی، مثل موسی به تور بفرستی، نباید ترسو باشی. مادر خیلی مهمه. گفتن حضرت علی به برادرش گفت یه خانمی واسه من به جای حضرت زهرا بگیر که شجاع باشه، که بچه ها شجاع باشن. و اون چهار نفر، چهار تا برادرش، مادر نبا ترسو باشه. در نتیجه موسی هم ترسو نیست. سوال، موسی گفت من ترسو هم، جوابش چی شد؟ مدافع ایشون امیرالمومنین علیه السلام چی جواب دادن؟ گفتن ایشون بر خودش نمی ترسید، زندان برم، کشته بشم. این باید از امام کمک گرفت، آیه رو تفسیر کرد. حالا ما گفتیم مراد از خوف منفی در لا خوف و منهی در لا تخف چه نسبتی با خوف در رابطه با نفس که امام صادق فرمودن معاملت و نفس داره. در پاسخ باید گفت که اولا این لا خوفیت ویژه اولیاء الله است. معمولا میگه اولیاء الله لا خوفون علیه، چه در کار اقتصادی ینفقون بود، چه در کار مدیریتی که خوندیم آیاتشو. مصداق آن در آیه لا تخف موسی و در آیه لا تخافی مادر حضرت موسی است که از اولیاء الهی هستند. اولیاء الهی که در تقرب به خدا اوج گرفتند، ولی شده اند. اولیاء الله یعنی کسایی که در تقرب خیلی جلو هستند، به ولایت رسیدند دیگه. ممکن است گفته شود اطلاق و عموم ندارد، شامل اولیاء خاص است، بر این مبنا که ولی خدا بودن مرتبه خاصی است که هر کس نتواند برسد مگر رهبران عالی رتبه دینی که تالی‌تل و معصومین هستند، مثل امام راحل، مثل رهبر معظم، مثل نصرالله، مثل بدرالدین. اصلا بس که ترس تو وجود اینا نیست. یه شب تهدید کرده بود آقا، گفتن به کسی بگین که بترسه. توی اون داستان این رأس و شیطان یه تهدید کرده بود. ببینید اینا ترس تو وجودشون نیست. اینها خوفی از آینده ندارند. میانشون مدیران ربوبی و برجسته و شایسته هم حضور دارند. اینان خوف از آینده ندارند. از حوادثی که در مسیر مردان بزرگ و طرح‌های بزرگ و تحول آفرین وجود دارد. سلام علیکم آقای سجادی عزیز. موانعی که در پیش است، چالش‌هایی که در راه است، هزینه‌های سنگین چشم‌انداز با همت بلند و اینکه چگونه زدوده می‌شود. حالا ما نباید از خودم تعریف کنیم. خب ما این شیخ سید هاشم صفی‌الدین سال 94 رفتیم خدمتشون، دعوت کرد، گفت این طرح امامت امارات پردیسان رو بیارین تو بیروت پیاده کنید، یه هفته مهمانش بودیم. بعد گفت شما خیلی شجاعت داری نشون میده، فارسی هم بلد بود. گفتم چرا؟ گفت تو قوم امامت امارات، گفت خیلی مانع هست از سعایت و شکایت و... گفت چجوری وارد شدی؟ یعنی خودش یک نکته بود. حالا ما یک کار کوچولوس یا کار بزرگ نمیدونم، و الان شما دارید میبینید که اگه آقای سجادی و آقای اللهی رو میترسیدن وارد گود نمیشدن، الان تمام کشور اینجور فراگیر نمیشد. باید کارهای بزرگ رو وارد شد. لا خوف، لا تخافی، لا تخف. حضرت موسی کار بزرگش چی بود؟ میخواست رژیم فرعون رو ساقط کنه، بنی اسرائیل هم نجات بده، یه انقلاب کامل. اونا فرعونی که مستکبر بود خیلی سخت بود، از گفت خدایا میترسیم. گفت نترس، برو جلو، پیروز میشه. چشمنداز بنویسید و پیش برید. چشمنداز هم داشته باشید. جلوی چشمندازهای بلند هم میخونن، میگن نذاریم پیاده بشه. مثلا تهدیداتی که باید به فرصت تبدیل بشن. در نتیجه عدم خوف، لا خوف، لا تخف. فرقش چی شد؟ لا خوف با لا تخف فرقش چی بود؟ یکی لا خوف نفی جنس بود، لا تخف نهی بود. نهی هم داله بر حرمت، یعنی دیگه مبادا به این خوف حرام که یه رهبر بزرگ یا برد خونت بشین، اگه قرار کاری بکنی کارستان با ترس و بریزی بیرون. تو آخر حالا ما توضیح بیشتری میدیم. در آینده حوادثی پیش میاد، مترقبه و غیر مترقبه، بحرانهای پیش رو پیش بینی نشده. امام کی میدونست رجایی و باهنه رو بهشتی شهید میشن؟ اینا غیر مترقبه بود. مترقبهش هم این بود که شاه و بختیار امام رو میگیرن دستگیر میکنن. چرا از پاریس بریم ایران؟ و عقلا میگفتن نرید، باید بریم. این عدم خوف لازمه کارای بزرگه. مدیرای اهل ریسک، توکل، تدبیر، ربوبیت، مدیریت قوی انجام بشه، مدیریت اثر بخش داشته باشی، برنامه های متقن داشته باشی، منابع انسانی ماهر، منابع مادی وافر، همه چی جور حالا وارد میشه. چرا بترسی؟ با توکل زانوی اشتر ببند. وقتی حساب شده، سنجیده، دانش بنیان حرکت میکنیم، پروژه های بلند و بالا را کلید میزنیم، نباید خوف داشته باشیم. بله، آدم فقط دست خالی میخواد بره تو جبهه، این باید بترسه. ولی کسی که شهر موشکی داره چرا بترسه؟
روز اول نداشت شهر موشکی، یعنی چون عملیات فتح‌المؤمنین بهش میگفتن که آقا در حین عملیات باید تسلیم بشی، برو موشکی دشمن رو تو کنار بگیر. همون روز اول ترس.
اون موقع هم به قول شما اون موقع هم نمیترسید. اتفاقا امروز عملیات، چون شما اهل رزم هستید، امروز عملیات ولفجر 4 با هماهنگی پیشمرگای کردستان عراق، حزب میهنی که الان چپ کردن، ما اونا بعد رفتن یه مقداری از کردستان هم تسخیر کردن، تصرف کردن. میخواد تایید فرمایش شما سال 62 62 چند سال بعد از انقلاب؟ 3 سال، درست؟ 5 سال، 5 سال هست. 10 تا هواپیما رو انداختن و صدام دید حریف نمیشه، بمب شیمیایی زد. خیلی از رزمنده های ما شیمیایی شدن. پنجوین احسد. و مخصوصا چون شما بودید گفتم، چون شما آرشیوش دست آقای شیخی است، ما تو کار شما دخالت کردیم امروز. پنجوین بود و رفتن اونجا گرفتن. اونا مردانه نمی جنگیدن، شیمیایی می رفت. خب حالا ما بگیم بترسیم، امام گفتن جنگ است، میریم جلو، پیش میریم. خوفی که از حرکت ما را باز می ایستاند و مانع ریسک می شود. ریسک در انگلیسی هم ریسک هست. بعضی ها میگن این کلمه اسپانیاییه، اسپانیولیست. به کاری میگن که نتیجهش معلوم نیست، احتمال خطر یا ضرر وجود داره. آنتونی گیدنز، جامعه شناس برجسته معاصر، بر این باور است که واژه ریسک ریشه پرتغالی یا اسپانیولی است. ریسکو یا ریسکو بوده، به معنای قایقرانی در آبهای ناآرام و بالقوه خطرناک. کسی که بره تو دریاهای چیز قایقرانی کنه، میگه این رشته رو میگفتن ریسکو. بعد هر کسی وارد دریای مشکلات میشه میگن ریسک کرده. به قول راغب اصفهانی، این لغت های ریشه داره. پزشکا اینو یونانی میدونن، مثلا میگن ریزا، ریزا بهش میگن. یه خطرهای ناشی از نزدیکی بیش از حد به صخره ها، این انجمن پزشکی برید، یعنی قایقتون داره میره بخوره به صخره، در شرایط نامساعد دریانوردی، اینو بهش میگن ریسک. تو روانشناسی به موقعیتی اطلاق میشه که پیشبینی دقیق پیامدهای یک اقدام ممکن نیست. مثلا این نیروهای امنیتی هستن میخوان برن داعش رو نابود کنن، خونه تیمی بگیرن، اینا اهل ریسکن، اونا خودکشی میکنن، مواد منفجره دارن ندارن، چجوره، اینو میگن ریسک. تو اقتصاد چی میگن؟ در اقتصاد میگن ریسک، در ادبیات مالی ریسک رو میگن رویدادهای غیر منتظره، سلام علیکم، که معمولا به صورت تغییر در ارزش دارایی ها یا بدهی ها، سکه، دلار، این چیزهای دیدین تو بورس هستن، هی دائم بالا پایین میپرن چون هر آن تغییر پیدا میشه. لذا میگم بیشترین ریسک تو اقتصاده. بعد از اقتصاد میاد وارد مسائل سیاسی میشه. دیدیم آیه قرآن هم عمده لا خوف زد به اقتصاد. کجا بود؟ گفت الذین ينفقون، درست؟ بعد آخرش گفت لا خوف. نشون میده قرآن فطریه. بیشترین ترس میگه بعضی حاضرن جون بدن ولی پول ندن. لذا تو پول دادن ریسکه. میگه من چجور پول بدم در عید غدیر، همه پولام بدم نهار، یه وعده ای شده که این هزینهش اصلا تعمیم میشه. خب پس اینم ما این پاورقی ها گاهی لازمه هر واژه ها رو یکی یکی بدونیم. بعد خطرپذیری هم بهش میگن. اتفاقا هر جا خوف و خطر هست، یعنی کار بزرگ هست، آنجاست که باید اقدام کرد و در آن امر مخوف واقع و وارد شد، که قوله علیه السلام ازا، اینو شما ترجمه کنید، ازا هبت امرن فقع فیه فإن شدة توقيه أشد من الوقوع فيه. هرکی زودتر ترجمه کرد. هبت از شما دیه، ما قبلا میگفتیم خفته، اینجا میگه هبت، از مهابت، هیبت. مثلا میگید فلانی مثلا داره هیبته، مهابته، گفتن علی اکبر داره مهابته، گفت چه مهابتی، هبته یعنی خفته. میگه از مهابت فرعون، از مهابت کار، از ریسک بلند. این خیلی امیرالمومنین خودشون هم اهل همین کار بودن، میگه اگر هر جا ترسیدی فقع فیه، یعنی چی؟ پس فا، گو الفاول تفریع به اتصالی، یعنی سریع بپر توش، نرو استخاره کن، بگو بریم داخلش. این مهمه. علت چیه؟ این فای دوم تعلیله. تعلیل میگن العلت تو امم فا این شدت توقیه درسته توقیه احسد میگه این که احتیاط هرچی بترسی خود حفظی کنی توقی بقوله استاد مجتهد آقای متحد هرچی این ترسش بیشتر از اینکه بیفتی مثلا رفته لب دریا یا لب استخر میگه با بپر تو آب میگه این که الان ایستادی میترسی این شدت لرزه‌ای که ایجاد میکنه بیشتر از اینکه بری داخل مثل اینایی که میرن امتحان شفاهی بدن دیدید دم در که وامیستن شروع میکنن ترسیدن میگه برو داخل این ترس بدتر از اینه که بری داخل بشینه بالاخره میگه بخون باز کن کجا رو بلدی
نمال کرونا خیلی از ترس برده
از ترس برده یعنی ترسشون باعث شد که بمیرن میگن ترس هم که برادر مرگ نیست ببینید این مصداقش چی هست موسی علیه السلام و فرعون این طرف دریا این طرف بعد افراد ترسو گفتن چی گفتن که انا لمدرکون ما تعقیبیم ما تحت تعقیبیم موسی چی جواب داد گفت کلا ان معی ربی نگفت ان ربی معی گفت ان معی ربی معیت رو آورد جلو گفت مدیر کل ما که رب ماست با ماست رفتن وارد شدن دریا خوش شد میگه تو برو دریا خوش میشه یا آقای میگه ما اینقدر بدشانسیم دست به چی میزنیم طلا میزنیم خاک میشه نه
پازد
اصا نداشت چون اصاش مثل که همه جا بود این خیلی جمله زیباییست که خود امیرالمومنین هم وارد شد وارد کارهای سنگین میشد تمام جنگای پیغمبر وارد میشد در خیبر میکند هر جا ترسیدی در همان وارد شو که نتیجه مثبت میگیری این مدیریت اسلامی یعنی این فقه الاداری یعنی به مدیر درس عدم خوف میده اینجا ازا هبت امرن اینم هبت اینم هبت من دیروز خیلی گشتم هبتست متا حالا چون شما فرمودید یه فرقایی با هم داره تو آخرش میگه شدت توقیه اعظم مما تخاف من همون معناست اینجا میگه میفرماد اشد من الوقوفی اینجا میگه اعظم مما تخاف من از هر کاری ترسیدی خودت بنداز در او زیرا رنجی که در اثر نگاه داشتن خود از آن چیز به تو میرسد بزرگتر از چیزی است که تو از آن میترسی آدرسش کجاست نهج البلاغه صبحی از ساله عیون الحکم والمواعظ بهار الانوار انواع جاها هست یا آقای شرحی دارن بد نیست میگه این هشدار به کسانی است که برای کارهای منطقی و اصولی جرأت شروع ندارن میخواد کتاب بنویسه نمیشه میخواد درس شروع کنه نمیکنه میترسه، میگه جرأت نداره، دودلی میکنن، میخواد حرفه یا فنی رو بیاموزد یا تشکیل خانواده بده، امروز فردا میکنه. اینم یه شرحی آقای نوشتن. این خوف، خوف منفی است. شیطان این خوف رو ایجاد میکنه. ببینید تخویف مال شیطانه. اینجا میگه که میفرماید انما ذالکم شیطان یخوف اولیاء. تو شأن نزولش میگن این مال غزوه حمراء الاسد هستش. دو نفر بودن شایع پراکن بودن، اینطور که در تفسیر آمده غزوه حمراء الاسد. ذالکم چرا فرموده؟ اشاره به کسانی است که مسلمانان را از قدرت لشکر قریش میترسانند. الان هم هست، الان خیلی ها میگن امروز حمله میشه، فردا حمله میشه. یکی نعیم ابن مسعود بود، اگه میخواید معرفیش کنید دادستان. یکی هم عبدالقیس بود. این دوتا چون اسیر شیطان شده بودن، میگه اینا خود شیطان شدن که یخوف اولیاءه. یعنی چی؟ این تخویف میکردن، ولی مؤمن که نمیترسه. لذا از بعضی آیه هست که میگه کسایی که کارهای بزرگ میکنن از حواشی نمیترسن، از لومه لائم هم نباید خوف داشته باشه. لاطلاق قوله تعالی لا یخافون لومت لائم. شما کار بزرگ شروع کنید حاشیه شروع میشه. بچه های قوم وقتی قطار حرکت میکنه سنگ میزنن، مواظب باشن تا بشینید تو قطار، قطار راه نره نمیزنن. معلوم میشه که میان مانع ایجاد میکنن. لومه لائم میگه این کار نمیشه، من میدونم. آدم های کوتاه اینجوری میگن. از این لومه نترسه، چون وقت گذشته، من دیگه پاورقی رو نمیخونم. بعد مثل حضرت ابراهیم باشید، از شرک ورزی های رقیبان دین ستیز نترسید. لا اخاف ما تشرکون به. ما میگیم خدا، شما میگید قدرت های زمینی. من نمیترسم، تبر دارم، خدا دارم. میگو موسی عصا داشت، ابراهیم تبر داشت. خب شما که همچین چیزایی دارید چرا میترسید؟ بعد اونا بهش میگفتن ما قوی تریم. میگفت چون ما خدایی داریم، بت ماست و ما قدرت میده. گفت من از اونا نمیترسم. پس اینم یک عدم خوف. در آیات قرآنی اینا نفی جنس شده، یعنی اصلا نباید خوف داشت. اگر هم طبعا در آغاز خوفی هست، از تهدید و ترور و خطف و خیانت و عیله. چهار تا آیه تو قرآن هست، حالا من یکیشو میخونم. یکی از عناصر ضد تحول میگه تخافون ان یتخطفکم الناس. خطف یعنی ترور، خطف یعنی ربایش. مثل این خبرنگار تو غزه دزدیدن، جاسوسا کشتنش، همین ابو شباب یاسر که نقش نفوذی داشت شهیدش کرد. این خطف یعنی این، یعنی آدم ربایی.
سلام آقای سجاد.
خب ما نترسیدیم، گفتیم
بالاخره یه باتری پیدا میشه
آماده ضبطه.
خیلی ممنون. یه جا میگه از ایله نترسید. ایله با این یعنی چی؟ ایله یعنی فقر. توی میگه ان خفتم ایلتن سوره توبه اینجا ببینید توبه 28 یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. بعد میگه ان خفتم ایلتن یعنی از فقر میترسید. این الان میگه اگر غربیان نیان سرمایه گذاری نکنن تو کشورهای اسلامی ما ورشکست میشیم. قرآن میگه نذارید بیاین و از فقرم نترسید. شما خودتون اینقدر پول دارید، نفت دارید، امکانات دارید، اونا میان میخورن میبرن به شما هیچی نمیدن. لذا میگه از ایله نترسید. ایله هم عیالواری و فقره. ما داریم یاد میگیریم اینجا رو ببینید گفتن ایله ایل به معنای فقره. آل یعیل و عیلن یعنی افتقره. خب اینو چرا فرمود؟ برای اینکه خیلی ها چی میترسن؟ میگه اگه پول اینا نیاد، مهارتشون نیاد، تخصصشون نیاد، ما کلاهمون پس مرکز. میگه نه، نذارید بیان، و اگه بیان شما رو آلوده میکنن، کشورهای اسلامی نذارید بیان اینا. از اینکه اقتصادتون هم پیشرفت نکنه نترسید، اتفاقا بیشتر پیشرفت میکنه. مثل ما تحریم شدیم پیشرفت کردیم. از ایله نترسید. ایله یا چی؟ اینه. پس ما داریم کم کم مقام لاخوف رو به دست میاریم. این خوف ها ضد تدبیر، ضد مدیریت و اصولا مدیران و کارکنان که اهل تفقه هم بگیم خداحافظ. خوف منفی در لا خوف و منهی در لا تخف هر دو مطلوب شارع نیست. لا تخف ظهور در حرمت خوف دارد، لذا در حیات مدیریتی اولیاء الله نفی شده، یعنی جایی ندارد. نوعی ریسک پذیری است که در تدابیر عقلایی رایج است و از شایستگی های مدیران حساب می شود. منافاتی هم با حکم عقل به پرهیز از مضرات محتمل ندارد. میگن عقل چی میگه؟ میگن دفع ضرر کنید. ما جوابش دادیم. میگن من نوشتم که اینا منافاتی با هم ندارن. حکم عقل با حکم شرع منافات نداره. چرا؟ چون عقل حسابگر اهل تهور نیست. تهور قبیحه، بله. جبنم قبیحه، ولی شجاعت وسطش چیه؟ حسنه. خب تهور یعنی چی؟ یعنی بدون حساب برو سراغ مشکل. این تهوره. بدون برنامه برید میشه تهور. سلام. ولی اگر حساب شده برید این دیگه شجاعته، دیگه تهور نیست. پس مشکل حل شد. مدیران و رهبران شجاع اهل ریسک. تو قانون اساسی گفته رهبر چی باشه؟ نگفته متهور باشه، گفته باید شجاع باشه. شجاع یعنی چی؟ یعنی لا خوف علیه، لا خوف با توکل، لا خوف با تدبیر. اولین کلمه‌ای که بعد از شهادت حاج قاسم آقا گفتن، ما اونجا خدمتشون بودیم، گفتن او مدبر بود، شجاع هم بود. اون کلمه‌ای که ایشون گفتن. مدیران و رهبران شجاع اهل ریسکن، حرکت منتهی حساب شده، زیرا هیچ حرکتی نیست مگر اینکه حامل خطراتی است. جبن مانع هر حرکتی است. تهور ورود به عرصه‌های خطر بدون اقدامات تأمینی، عقل قبول نداره. شجاعت ورود به همه عرصه‌های بزرگ و مخوف با سنجیدگی، ببینید سنجیدگی، حساب، اقدامات بازدارنده وارد به گوت شد. لذا عقل و عقلا و شرع اون رو تحسین و تجویز می کنند، ترس بی مورد رو هم تقبیح و تحریم می کنند. تقبیح یعنی عقل، تحریم یعنی شرع. اون میگه قبیح، اون میگه حرام، دوتاشون هم به هم کمک میکنه. اون زبان عقل، این زبان شرع. کدومو تقبیح میکنن؟ تهور رو. چی رو تقبیح میکنن؟ جبن رو. چی رو تحسین میکنن؟ شجاعت رو. فتحصلا، این فتوای 24 امسال، مدیران سازمان در فرایند تدبیر نفس و مدیریت برخیشتن باید اهل ریسک و خطر باشند و از تهدیدات و موانع کارهای بزرگ خوفی نباید به خود راه دهند و با توکل بر خدا پروژه های عظیم رو کلید بزنند تا مصداقی از اولیاء الهی قرار گیرند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا این گوشه خودتون این نکته خواهش بدارم.
آن نکته سآلی نکته سهش بدارم آیده تو
نمان نمان
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد. با تشکر از استاد گرانقدر و مطالب بسیار مفید و ارزشمند عرض کنم راجع به اون روایتی که وسط درس خونده شد. این در واقع در یکی از تفاسیرم اومده بود که عملی که در واقع خیر بودنش روشنه، مشورتش انجام شده و در واقع در مرحله ایست که انسان اون ریسک عمل رو میخواد بپذیره، حضرت میفرماد خودتو درونش قرار بده و در واقع از اتفاقات احتمالی که ممکنه انجام بشه نترس. وگرنه این قاعده کلی بخوام مطرح کنیم که البته روشن هم از خالا هر جای انسان ترسید از انجام یک کاری واردش نشه، خب خیلی ترسای عقلی شرعیه، اینا هم واضحه. این همین در واقع ریسک عمل رو در واقع میخواد روایت بگه که مثل اینکه طرف رفته تحقیقش کرده، برای خواستگاری پرسجوش هم کرده، سن ازدواجش هم هست، ولی میگی خب خیلی هم تحقیق کردم به نتیجه نرسیدم. اینجا دیگه میگه نه، واردش رو این تأخیر انداختنه ضررش بیشتر از اونی که به خاطر یه سری خطرهای احتمالی انجام عمل مثلا ترکش بود. اینو تو ذهنم اومد الان اگر اسلام میکنید آجا.
نه اواخر با هم نگوشیم؟
بله گفتم، فرمونیم.
در مورد حضرت موسی که خب اون نقش مدیریتش فراموش کردن، خب نقش مدیریت بزرگی بود، خب ایشون نباید خوف شخصی می داشت، کما اینکه حالا اون خوفی هم که داشت و اوجس فی نفسه فرمایش کردین که خوف شخصی نبود بنابر قول امیرالمومنین. ایشون توی فکر می‌کنم همون اول سوره است که ایشون با خدا مطرح میکنه که آقا من از جونم میترسم، که میگه که فاخافان یختلون، میترسم که من رو بکشن. خب یعنی این خوف شخصی هم پس خیلی شاید مضمون نباشه تو بحث مدیر. چون ایشون هم خدا میگه برو اونا رو هدایت کن، این بحث مدیریتی بود یه بخش اعظمش. بازم گفت آقا من میترسم منو بکشن. این چجوری با اون آیه جور در میاد؟
دو تا آیه پیاپی میفرماید، یکی اخاف ان یقتلون، یکی اخاف ان یکذبون. یکی ترور شخصیت، یکی ترور شخص. میترسم بگن این دروغگوه و میترسیدم منو بکشن. خب این دو تا با اون نه همش نوعا تو قصص هست یا تاها بیشتر هست. من از جان خودم نمیترسم، این میشه فقدان یه رهبر. وقتی یه رهبری رفت کنار، اون دول ظلال و اون جهال نظام جاهلی پیاده میکنن، جاهلیت درست میشه. نظام نمیگم من کشته میشم، یعنی من یه رهبری حذف میشم. اخیرا یه ایرادی به آقا میگیرن که چرا رفتیم پنهان شدید، چرا رفتید نمیدونم کجا. و اولا اینکه نرفتن، معلوم شد اومدن روزه هم شرکت کردن. ثانیا شعام گفت که ایشون یه شخص حقیقی نیست، یه شخص حقوقی است، اونم تو این دور زمونه. خب مثلا سرلشکر باقری رو زدن سپه بود، آقا رو هم بزنن. خب آقا از جانش که نمیترسه، ایشون شیشه تیر شست رفت، دوباره برگشت. این میگه من نباشم یه رهبری نیست. خب ملاحظه میکنه، اولا ایشون تازه این حرف هم نزدن، ولی حال حضرت موسی پاسخ امیرالمومنین که خودش یه مدیر قوی هست و تازه میگن از حضرت موسی بهتره، در پاسخ همه این آیه ها هست. یقتلون، یکذبون، اخاف و ان نخاف و ان یفرط علینا و ان یطغا، همه اینا گفتم او از خودش نمیترسه. ما باید بگیم که از حذف یک رهبر دینی که او اگه نباشه فرعون به دولت والله خودش ادامه میده، من اگه باشم جلوشو میگیرم. حالا نمیدونم این پاسخ پذیرفتید یا قانع شدید. حتی پاسخ ما نبود، پاسخ کی بود؟ حضرت امیر. مقصد اون یکذبونش هست که ترور شخصیت. گفت یا هامان ابن لی سرحن، برای من یک برج درست کن. لعلی ابلغ الاسباب انی لعظنه کاذبا، اطلع الی اله موسی انی اظنه کاذبا. یه رهبر دروغینیه، ببینید تکذیب. بعد خداوند فرمود نه از تکذیب بترس، نه از قتل بترس، و نه از قدرت نظامی او بترس، و نه از قدرت سیاسیش که در هامان هست، و نه از قدرت اقتصادیش که در قارون هست. ما پشت سرتیم، اسمع و ارا، میشنوم میبینم، کاملا شما زیر نظر من هستید. خب دوستان دیگه هم اگر نکاتی دارن.
آیه چه فرمودین؟ آیه 24 سوره زهره. اجر ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب این آیه به صراحت داره بحث نفی خوف میکنه، این برای عالم آخرت ظاهرن، یعنی اینجا ممکنه همین ها هم ترسی داشته باشن. خب از جهت اینکه فلهم اجرهم عند ربهم، این ظاهرا مربوط به عالم نمیشه دیگه.
سیزده تا آیه است. من دیدم امروز تحمل بحث نیست. بعد میگه کجاها باید خوف نداشت که اغلبش اقتصاده. بعد مفسرین گفتن که این اطلاق داره، فقط مال آخرت نیست، تو همین جهان هم لا خوف. میگه لهم اجرهم عند ربهم، یعنی نترسید، شما انفاق کنید، پاداشتون نزد مدیر کل محفوظ. ما اصرار داریم هر جا کلمه رب هست بگیم مدیر کل، چون ربوبیت یعنی مدیریت از ماده تربیب هست. میگه کسی که انفاق میکنه ورشکست نمیشه. مثل همونجا گفت ان خفتم چی؟ عیلتن، عیله مال همین جهانی دیگه، اینم از همون آهنگی دیگه. در آخرت به طریق اولا، بل آخرت هم شامل میشه، کسی که در اینجا لا خوفه اونجا هم لا خوفه دیگه. مثل امام صادق میفرمودن از صراط و صراطان، صراط مستقیم دوتاست، فی دنیا و الاخره. خب حالا اینجا کسی که نمیترسه اونجا هم نمیترسه. یادم از منبری، من پای منبر آقای فلسفی بودم نوجوانی، ایشون صراط مستقیم رو میگفت، میگفت کسی که بیان بهش پیشنهاد رشوه میدن سری رد میکنه، این کسیست که در صراط مستقیم مثل برق حرکت میکنه. ولی اگه یک کسی گفت حالا چقدر هست نمیخوام، این مثل یک خزنده حرکت میکنه، اونی که میپذیره میفته. پس ببینید همین چیزهای دنیایی، بعد ایشون گفت همین الان رو صراط الله، قاضی که زیر بار رشوه یا رشوه یا رشوه نمیره، یه همین الان تو صراطه و همین تجسمش و ملکش اونجا همون سرعت روی صراط میشه. حالا اینکه ما بیایم یک اطلاقی رو مقید کنیم به آخرت، از دنیا بی بهرش کنیم، دلیل میخواد. میگه لا خوفون علیه، درسته های متعدد میگه نفی جنس دیگه، درست؟ یکی از ابعاد نفی جنس چی هست؟ یعنی نه خوف دنیاوی، نه خوف چی؟ اخروی، چون لا لای نفی جنسه. حالا شما دلیل خاصی دارید میگید آخرت؟ خب تو همین دنیا الان بازاری هایی دارید، پول میدن همینجا، وضعشون خوب میشه.
این عجر آیا میشه گفتش که خود تو دنیا عجر آیا کلمه عجر در عجر دنیاوی به کار رفت؟
بله، شما آیات، ما یک کتابی داریم تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد دانش مدیریت، دستور این دانشگاه معارف میشه. یه فصلش راجع به حقوق و دستمزده، بحث اجر هست، بحث خرج هست، بحث خراج هست. یه خراج و ربک خیران، سوره میکنم مؤمنون باشن. بعد اونجا فرق خرج و خراج و اجر و اجرت، اینم منحصر در آخرت نیست. دیدید شما اصلا میگه خدا اجرتون بده، این اطلاق. تو مدیریت ما از اطلاقات و عمومات، چون میگیم اصالت الاطلاق، یعنی چی؟ یعنی اصل اطلاق، مگر یه قیدی بیاد، حالا مگر یه قیدی بیاد بگه این مخصوص آخرته. ولی وقتی که میگه اجرهم مفرد مضاف داله بر چیه؟ داله بر عمومه دیگه، اجرهم، یعنی تمام اجرشون. آیا تمام اجر منحصر در آخرت؟ خیلی ها تو این جهان بهره میبرن. اونی که پولی میرسه میگن اجرت، ثواب. ولی خب اونی که در آخرت هست قطعا اون بهتره. در اینکه اون بهتره و بیشتره و مؤثرتره تو انگیزه. بعد ما اجر تو این جهان هم میخواییم که چی بشه؟ که بتونیم مدیریت کنیم، انگیزه پیدا کنیم. تمامش نیست. حالا آیات قبل و بعد هم ببینید. بله، اگه آیات قبل و بعد آخرت رو قید زده باشه، بعد هم خیلی زیاد آیه داریم. آیات، یعنی شما باید یه ادعایی بکنید، بگید که کل لا خوف ها مال آخرت، درسته؟ یه فقط هم یکی رو میگید. خب به فرض هم بپذیریم، میگیم خب این یکی مال آخرت، باقیش چیه؟ اون آیه قبلی چی بود که من خوندم؟ اون قبلیشو بخونید؟ یا دو تا انفاق خوندید؟ گفتیم ینفقون اموالهم، درست؟ ثم لا یتبعون، درست؟ من خودم بیارم اینو. دو تا آیه اقتصادی خوندیم، اولیش چی بود؟ خب این دیگه درس تموم شده دیگه. بگید دیگه. آه اون هست. منن ولا عزم. اونم داره لهم اجر، اون داره لهم اجرهم، اینم داره فلهم. اتفاقا فلهم این دومیش، یعنی به سرعت تو همین جهان بهشون میدیم. فلهم اجرهم، اونم باز همینه. آیه بقره هم میگه لهم اجرهم عند ربهم. این رب، ما دیگه 17 ساله داریم میگیم رب، آقای متحد میدونه کلید چیه؟ کلید رمز مدیریت اسلامی است. رو رب کلیک کنید، مالکن مدبرون، بعد با مدبریت توش در میاد و اجرم با اوست. ببینید این آل عمران، فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم. این دو تا تفسیر داره. میگن علامه طباطبایی میگن استبشار دو تاست. یه استبشاری که ما به شهدا میدیم، میگیم خیالتون راحت بشه، نظام برقراره، آقای حاجی زاده رفتی، آقای سلامی رفتی، نگران نباش. بعد علامه میگن یه استبشارم شهدا به ما میدن، میگن ما رفتیم اینجا، شما خوفی نداشته باشید، چون ما اینجا به فکرتونیم، دعا میکنیم و نظامتون برقراره. و این دومی، تفسیر دوم مال دنیاست. یعنی لا خوف از بقاء اسلام، از بقاء نظام، لا خوف. حالا ما به اونا یستبشرون میشه استبشار شماره 1، اونا به ما یستبشرون میشه استبشار شماره 2. اونا وقتی به ما استبشار میدن یعنی چی؟ یعنی تو همین جهان لا خوف. ما الان ببینید ما هیچ وقت خوف نداریم. چرا؟ چون میدونیم این نظام ریشه داره، نظام اسلام است. نباید ترسید. خیلی وقت گذشته، انشاءالله باز فرصت های دیگه.
یه تفکیکی میکنن، یه فرق خوف با حزن چیه که اونم یه فرع جدای میاد. میگن حزن نسبت به گذشته است، خوف نسبت به آینده است. در گذشته جنگ تحمیلی داشتید، زیر ساختاتون رو زدن، چی؟ حزنی نداشته باشید. در آینده چه خبر خواهد شد؟ خوفی نداشته باشید. پس لا خوف نسبت به آینده است. و آینده اعم از آینده این جهان و اون جهانه. یعنی بازم هر جوری بریم این جهان رو نمیتونیم از لا خوف جدا کنیم. بگیم مدیرا خوف نداشته باشن فقط تو اون جهان، تو این جهان خوف داشته باشن، که اینم خودش خیلی سخت پذیرشش. ان شاء الله موفق و پیروز باشید. الله علیه. پس اگه زحمتی نیست شما
الان برات
باشه، من میام خیلی زود خالی میکنم.